أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين على تراب أفلامه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، ولي محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك ثوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به فرمایش صاحب جواهر بود. ایشون در فرمایششون چهار تا مطلب رو ذکر کرده بودن. یکی اینکه گفته بودن که حکم به کفایت قدرت موکل مشروط هست علاوه بر علم، علم مشتری به این که قرار به موکل مراجعه بکنه و آقای عاقد همچنین قدرتی نداره، عاقد وکیل، علاوه بر این مشروط است به اینکه مشتری و مالک هستی که موکل میشه هر دو رضایت به این رجوع و استرجاع داشته باشن. این نکته اول بود. نکته دوم بود که مبتنیه بر این مسئله فهمیدن بنابراین در مسئله فضولی ما باید حکم رجحان بطلان به یه فضولی بکنیم طبق این مبنا. اینم نکته دومی بود که ایشون اینجا مطرح کرده بودن. چرا؟ بخاطر این گفتن قبل از اجازه رضایت که شرط بود محقق نیست، فضا قدرت موکل به تنهایی چون شرطشو نداره که باید نمیکنه. نکته سوم اعتراضی بود که برای این فرمایش خودشون کرده بودن و اون این بود که گفتن ممکنه کسی بیاد بگه که هر ساعت خدمت شما که چه بسا برای فضولی اطمینان وجود داره به اینکه میتونه طرف راضی بکنه مالک اصلی رو و بعد اونم از نظرش بر نمیگرده، طبیعتاً در اینجا رضایت هم قبل از اجازه محقق هستش، از این جهت مشکلی چی نداره. اینم مثلا ممکنه کسی بگه. و بعد مخشون از این جواب دادن، گفتن که اولا در این صورت که یک طرف اصلا فضولی نیست چون که دیگه رضایت وجود داره، سوال و از موضوع بحث ما شما باید مثال برای فرد فضولی بزنید که بگید که این به صحیحه و این مشکل نداره. و ثانیا این که ایشون عرض شد خدمت شما که فرموده بودن که چی بود جواب دومشون؟
فضولی هم باشه
گفتن برفرض اگر شما اصرار بکنید بر این که این فضولی هم هست، بله گفتن اون کسانی که قائل به صحتن اونا در هر دو فرض چه وصول باشد چه نباشد قائل به صحتن، در حالی که شما دارید یه فرضش رو ادعا میکنید را خب این در فضولیش درست میتونه اینجوری نباشه، باشه اون بقیهش چی کار میکنه اونا رو چی میگید شما؟ چون ادعای شما مطلق. برای مصنف امروز میفرمایند که هر چهار مرحله‌ای که صاحب جواهر فرموده مبتلا به اشکاله، یعنی هم مبنای ایشون، هم بنایش که بحث بدان به فضولی بود، هم اعتراضی که کرده و هم هر دو جوابی که از این اعتراض داده، همه پنجتاش در واقع مبتلا به چی هستن؟ اشکال هست. اما بچه اشکال در مبنایی که مرحوم صاحب جواهر ذکر کردن، یعنی تقیید حکم به کفایت قدرت موکل به صورت رضایت مشتری به تسلیم موکل و رضایت مالک به رجوع مشتری به او، این تقیید رو ایشون میگه حرف درست نیست، این مبنا رو ما قبول نداریم. قدرت مالک بر تسلیم کفایت میکنند چه این طرفین راضی باشن به رجوع به هم دیگه، چه راضی چی هر صورت خدمت شما که نباشن. چرا؟ اشتراط قدرت بر تسلیم به جهت چی بود؟ به جهت ایفاء ارشاد خدمت شما حق مشتری، یعنی تسلیم مبیع بود، چون حقش این بود مبیعی که ملک شده بهش تحویل داده بشه، لذا گفتن پس بعد قدرت داشت. لذا گفته شده قدرت بر تسلیم در خصوص زمانی شرط صحت معامله است که مشتری چی باشه؟ مستحق تسلیم شده باشه. استحقاق مشتری برای تسلیم مبیع تابع چیه؟ رضایت مالکه؟ نه، اون مستحق مبیع می شود چه مالک راضی باشد به اینکه مشتری بهش رجوع بکنه چه راضی نباشه، تابع رضایت خودش هم نیست که چه راضی باشه خودش به رجوع بکنه یا نباشه. این بحث پسینی معامله هستش. همین که معامله صورت بپذیره مشتری میشه مستحق تسلیم، چه راضی به رجوع به مالک باشه این مشتری چه نه، دلش بخواد آسون بره از همین عاقدی که باهاش عقد رو بسته و طرف قرار داده شه بره از همین تعویض بگیره، راضی نباشه بخواد بره جای دیگه، مالک هم همینطور، چه او راضی باشد چه راضی نباشد. مثلا مبنایی که توسط مرحوم صاحب جواهر ذکر شده، یعنی تقیید حکم به کفایت قدرت موکل به خصوص صورت رضایت این دوتا از طرفین، این مبنای صحیحی چی نیستش. اما بچه اشکال در تفریع که مرحوم مصنف مرحوم صاحب جواهر رو بخشید بر این مبنا کرده بودن، یعنی که بر اساس اشتراط کفایت قدرت موکل بر تسلیم به رضایت طرفین کسی بیاد بگوید پس ما باید بنابراین متفرع بر این مبنا ما باید قائل رجحان بطلان به فضولی بشویم، ایشون میگه اینم غلط. یعنی حتی بنابر این مبنا هم لازم نیست ما بطلان به فضولی رو ارجح بدانیم. چرا؟ چون اگرچه همونجوری که مرحوم صاحب جواهرم فرمودن قبل از اجازه نه عاقد قدرت بر تسلیم معتبر داره، یعنی تسلیم با رضایت مالک، و نه مالک، چون مالک هم هنوز راضی چی نشده، ولی بعد از اجازه که مالک قدرت بر تسلیم معتبر در ساعت معامله داره، میتونه من تسلیم بکنم اونم با رضایت، چون راضی شدم دیگه اجازه دادم، و بنابراین اونجا قدرت مع رضای قدرت با شرط محققه. شما چرا میگید این صحیح نیست؟ ممکنه شما بگید آقا جهتش این که ما میگیم این صحیح نیست و به درد نمیخوره، دیروز هم یه اشاره کردیم، این باشه که آقا این مال بعد از اجازه است، اون قدرتی که شرط قدرت حین العقده، قدرتی بعد از اجازه چه به درد حین العقد میخوره؟ حین العقد هم چه قدرتی حاصل نیست. پاسخی که داده میشه به دفاع از این اشکال این استش که ارشاد خدمت شما که همونجوری که قبلا هم گفتیم، اونی که شرط در صحت معامله است قدرت بر تسلیم عند العقد یا عند استحقاق المشتری للتسليم، عند استحقاق دیگه ممکن نیستش که من عند العقد اصلا قدرت نداشته، اصلا من مطمئنم قدرت ندارم عند العقد، میدونم اون موقعی که شما مستحق بشی یعنی اون اجازه رو موقع قدرت پیدا میکنم دیگه، درست میشه معامله. پس اون قدرتی که معتبره قدرت عند العقد و حین العقد نیست، قدرت حین الاستحقاق، این استحقاق المشتری للتسليم. ببینید در عقد فضولی دو مبنا وجود داره، بنابر ناقلیت اجازه از اونجایی که تا قبل از اجازه مالک هیچ نقل و انتقالی حاصل نشده، لذا مشتری قبل از اجازه اساسا استحقاق تسلیم نداشته تا قدرت بر تسلیم قبل از اجازه شرط صحت معامله بوده باشد، که بعد شما بگید قبل از اجازه که قدرت بر تسلیم اونم مع رضایت حاصل چی نیستش، بعد از اجازه هم که مشتری استحقاق تسلیم پیدا میکنه قدرت بر تسلیم شرط خودش یعنی رضایت رو داره، پس معامله صحیحه، مشکلی چی نداره از این جهت. اون جهت دیگر اگه مشکلی داشته باشه ما کار ما از این جهت مبتلای به اشکال از بحث شرط قدرت بر تسلیم رو داره، با قیدش که اون هم رضایت طرفینی باشه. بله، بنابر قول به کاشفیت اجازه ما شاید نتونیم حرف رو بزنیم، از اونجایی که اجازه کاشف از این است که همون موقع عقد نقل و انتقال صورت پذیرفته و مشتری همون موقع عند العقد مستحق تسلیم چی بوده، اینجا مبنای اشتراط کفایت قدرت مالک بر تسلیم به رضایت طرفین، این موجب میشه مستلزم میشه ما قائل به بطلان به یه فضولی بشیم. چرا؟ چون قبلش به همون حین العقد این قدرت بر تسلیم با رضایت نه چند روز اجازه نه عاقدی همچه قدرتی داره نه اون ارشاد خدمت شما مالک اصلی هیچ کدومی همچه قدرت با رضایتی ندارن، همون موقع هم استحقاق تسلیم چون کاشف شده از اینکه از همون زمانی مستحق تسلیم بوده، از همون زمانی نقل و انتقال صورت پذیرفته. طبیعتاً در اینجا ما نمی‌تونیم اون حرفی که تو نقل زدیم بزنیم، اینجا باید بگیم معامله چیه باطله. ولی این که حالا اینجا ما میگیم معامله باطله، این ادعای مرحوم صاحب جواهر رو ارشد اثبات نمی‌کنه، چون ادعای صاحب جواهر چی بود؟ میگفت مطلقاً نقد فضولی باطله، یعنی گفت اگر شما در بحث کفایت قدرت مالک قائل شدید به اشتراط کفایت قدرت مالک بر تسلیم به خصوص صورتی که طرفین راضی بوده باشن، به یه فضولی رو باید قائل به بطلانش بشید، دیگه تفصیل نداد بگه در صورتی که اجازه رو کاشف بدانید، مطلق گفت، یعنی چه ناقل بدانید چه کاش، بنابراین اشکال به ایشون به هر حال وارده، اگه به ناقلیت وارد کاشفیت وارد نباشه بنابر ناقلیت اشکال قطعا بهش وارد هستش. پس این نسبت به اون تفریعی که ایشون کردن و اون نتیجه‌ای که بر اون مبنا بار کردن که قائل شدن میگه خب اگر ما اون مبنا رو بپذیریم پس باید در به فضولی قائل به بطلان بشیم مطلقاً، چه بنابر ناقلیت چه بنابر کاشفیت تفصیل ندادن، ما اینو نمیتونیم بپذیریم، باید بگیم هر شما اشکال دارین نسبت به ناقلیت اشکال دارین. بعد مرحوم صاحب جواری اعتراضی رو بر تفریع بطلان بیع فضولی بر مبنای اشتراط قدرت مالک بر تسلیم به رضایت طرفین مطرح کردن. مبنی بر این که گفتن حتی بنابر اشتراط قدرت مالک بر تسلیم به رضایت طرفین هم قول به صحت بیع فضولی ممکنه. ممکن کسی بگه اینجا مستلزم بطلان نیست، شما میگید اون مبنا نتیجهش اینه که بعد اینجا غالب بطلان بشه. کسی اعتراض میکرد میگم نه این مستلزم بطلان نیست، حتی در این فرض هم شما میتونید غالب صحت بشید. چرا؟ چون ممکنه با یه فضولی وثوق و اطمینان داره به این که میتونه رضایت مالک رو بگیره و اونم از نظرش برچی نمیگرده. در این صورت خب واضحه که شرط صحت بی یعنی قدرت مالک بر تسلیم با رضایت طرفین در همون لحظه عقد هم حاصل بوده. همون اندل عقد من قدرت بر تسلیم مع رضایت داشتم. درستی یا نه؟ خیلی خوب. مرحوم مصنف میگه این اشکال وارد نیست. نه به خاطر اون جوابی که آقای چی داده؟ صاحب جواهر داده. چون جواباشو بعدا رد میکنی. بودیم اون جوابا اولا و ثانیا هر دو غلطه. یه جواب دیگری میده برای که این اعتراض رو رد بکنه. میفرماید که ببینید اطمینان فضولی به کسب رضایت مالک نهایتاً به حصول قدرت بر تسلیم تسلیم بعد العقد برمیگرده. نتیجه این که فضولی اطمینان داره به این که میتونم رضایت مالک رو بگیرم یعنی این که مطمئنه که بعد از تسلیم بعد از عقد میتواند چیکار کند؟ تسلیم بکنه دیگه. بعد از عقد من قدرت پیدا میکنم چون میتونم رضایتشو بگیرم. در حالی که این اعتراض رو ما بر کسی، شما یا آقای صاحب جواهر خاصی به کسی وارد کنی که قائل این که قدرت بر تسلیم حین العقد شرطه. مثلا اساس بحثش این بود، نو قدرت بر تسلیم حین العقد ما قبول نکردیم، ما رد کردیم حرفشو، اما شما داری به او اعتراض میکنی. این اعتراض نهایتاً میشه بر اساس هر شبت خدمت شما مبنای خود شما، نه مبنای او. چون اشکال اگر اشکال مبنایی باشه به درد نمیخوره. طرف یه مبنایی داره، طبق یک مبنای یه فتوایی میده، شما میگی آقا من مبنا تو قبول ندارم. این اشکال اشکال عمیق علمی نیست. تو اگه میخوای به اون اشکال عمیق بکنی باید بگی آقا حتی بنابر مبنای خودت هم این حرف غلطه. اونجور بیا اشکال بکن. اون طبق مبنای خودش که میگه آقا باید اندل عقد و این العقد شخص قدرت داشته باشد، خب طبیعتاً میگه این فضولی ولو با وثوق به اینکه بعد العقد میتواند قدرت پیدا بکند و رضایت بگیرد، این اندل عقد شرطو نداره، پس باطله. این نمیتونه به عنوان اشکال بر اون مطرح بشه. درست شد؟ پس اعتراضی که شما کردی وارد نیست. چرا؟ چون اعتراض رو دقت کن به کی داری اشکال میکنی؟ به کسی داری اشکال میکنی که قائله که اونی که شرط در صحت عقد هستش قدرت حین العقده. درسته؟ بعد شما میگی آقا اشکال نداره، با این حال ما میگیم قدرت بر تسلیم حین العقد حاصله. میگیم از کجا میگی؟ میگی در بیع فضولی که وثوق داره. میگیم اونجا که حین العقد حاصل نیست، این چه اعتراضی تو میکنه؟ و بعد العقد حاصله. از قبل از عقد و این العقد میدونه که بعد از عقد قدرت دارد، اما این العقد که قدرت ندارد. زمان علم او این العقد است، زمان حصول قدرت بعد العقد هستش، معلوم او مال بعد العقد. لذا این اعتراض از بیخ خلاصه وارد نیست و این نمیتونه اشکال بر او محسوب بشه. نهایتا یه اشکال مبناییه که هیچ ارزش علمی هم هر شرط خدمت شما نخواهد داشت. مرحوم مصنف در مقام پاسخ از این اعتراض، حالا صرف نظر از اینکه ما ردش کردیم، خودشون که پذیرف اعتراض رو یعنی با سر و صورت مطرح کرد، بعد از اینکه اعتراض رو مطرح کرد دو تا پاسخ داد. جواب اولش این بود، گفت در صورتی که عاقد اطمینان داشته باشد، عاقد فضولی به جلب رضایت مالک، فضولی در واقع از فضولی بودن خارج میشه. اساسا این دیگه فضولی نیست که شما میگید که آقا این به عنوان نقض بر قول به بطلان که شما قائل شده بودید به حساب میاد. نه، این اصلا ما میگیم به فضولی مطلقا باطله، اما این یکی که گفتید صحیح، اصلا فضولی چی؟ نیستش. این جواب اولش. اشکال جواب اول همون جوری که در وجه اشکال اعتراض هم گذشت اینه که اطمینان فضولی به کسب رضایت مالک نهایتاً به حصول قدرت بر تسلیم بعد العقد برمیگرده، نه حصول قدرت بر تسلیم عند العقد، تا اینکه عقد فضولی از فضولی بودن خارج بشه. این میگه آقا بعد از عقد من قدرت بر تسلیم مر رضایت خواهم داشت، اما نمیگه که همین عند العقد هم الان این قدرت بر تسلیم دارد تا این از فضولی بودن چی بشه؟ خارج بشه. یعنی هر روز فضولیه، نهایتا فضولیه که میدونه بعداً میتونه بره اجازه بگیره. فضولی یعنی کسی که قبل از عقد اذن نگرفته، یعنی فضولی. ولی اینکه بداند بعد لغ میتواند چه بداند اینو چه نداند، این میشه فضولی. دانستن که برای بعد از عقل ربطی به ماهیت عقل نداره، عقلش الان فضولتا واقع شده، بلا اذن واقع شده. لذا این جواب اولتون که پر این به درد چی نمیخوره. اما جواب دوم که فرمودن چی بود؟ گفتن برفرض بگید نه این از فضولی بودن خارج نمیشود، واضحه که قائل به صحت به فضولی قول به صحت رو فقط در فرضی منحصر نکردن که هر شبت خدمت شما که این اطمینان وجود داشته باشد که حتما فضولی میتونه رضایت بگیره، حتی در فرضی که فضولی مردده نمیدونه میتونه رضایت بگیره یا نه، یا مطمئنه نمیتونه رضایت بگیره، در هر دو صورت اینو قائل به صحت شدن. میگوتن که بعدن باز به هر ترتیب اتفاقا رضایت گرفت، معامله چیه؟ صحیح چی میشه؟ در حالی که همونجوری که از بیان مرحوم صاحب جواهر در مقام تفریع بطلان به فضولی بر قول به اشتراط قدرت مالک به رضایت طرفین گذشت، در این فرض قدرت بر تسلیم مالک در حال عقد حاصل نیست و عقد چی میشه؟ باطل میشه. طبق مبنای او که داشت بحث میکرد میگفت قدرت بر تسلیم حال عقد درسته؟ شما اینه که عرصات خدمت شما تحصیلش عرصات خدمت شما نکرده، این جواب دوم ایشون بود. حالا اشکالش چیه؟ اشکال این جواب دوم ایشون چیه؟ ببینید در فرض که ما اعتراض رو بپذیریم و بخواییم این جواب دوم رو بهش اشکال بکنیم، معترض برای اعتراض بر تفریع بطلان بیع فضولی بر اشتراط قدرت بر تسلیم به رضایت طرفین، نیاز به این نداره که اعتراضش رو در هر دو فرد عقد فضولی وارد کنه. اگه تو هر دو فرد وارد بکنه طبعاً و نعمت چه بهتر، اگه تو یه فرد هم وارد کنه باز اعتراضش به اشکالش وارد کرده، چون در واقع اشکالش به این معنی یا ادعای شما خاص از مدعا، استدلال شما خاص از مدعا. یعنی شما میگویید هر کسی کفایت قدرت بر تسلیم مالک رو مشروط دونست به رضایت باید در همه عقود فضولی قائل به چه بشه؟ بطلان بشود. این اطلاق کلامتون رو قبول نداریم. کی گفتی همچین چیزی رو؟ تو بعضی از بیهای فضولی این نباید قائل به بطلان بشود. با اونا کجا؟ اون بیه فضولی است که وسوخ دارد و ثقه دارد به اینکه میتواند رضایت چی؟ بگیرد. در اینجا باید قائل به صحت بشید، نباید قائل به چی بشوید؟ بطلان بشوید. بنابراین در واقع اشکال برمیگرده به اینکه این استدلال شما خاص از مدعاست، کل مدعاتون رو ثابت نمیکنه. این جواب نشد که شما الان دارید میدید. شما جواب میدید میگید این که نیست که اون یکی دیگه هم از خب باشه، اون یکی دیگه باشه، همین یکی که اشکالی کرده بسشه. نمیخواد که در هر دو فرد اشکال بکنه، که در اونجایی که وسوخ هم نیست که نمیخواد بیاد قائل به صحت بشه و بگه آقا قائل به بطلان اشکال داره. نه، میگه باشه شما قائل به بطلان شدید هم در اونجایی که فضولی وسوخ دارد به اینکه میتونه رضایت بگیره، هم اونجایی که هیچ اطمینانی نداره. ما میگیم اونجایی که اطمینان نداره حرف شما درست، اما اونجایی که اطمینان داره چرا؟ اون مطمئنه که میتونه قدرت بر تسلیم داشته باشه دیگه. اون دیگه چرا؟ حرفش اینه، میگه این اعتراض جواب دومی که شما دارید میدید جواب صحیحی چی؟ نیستش. این مجموعه مطالبی که تا اینجا مطرح میشه. حالا بحث بعدی چون دیگه بخوایم شروعش بکنیم، هر شبت خدمت شما که بحث جدیدی هستش، نمیتونیم به نتیجه برسونیش تو این مثلا 8 دقیقه باشه، انشالله واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.